بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مباحث حجج بحث اجماع منقول جلسه 686 یک شنبه مورخ 9/2/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أهل السنة برای حجیت اجماع بما هو اجماع نه بما هو کاشف عن رأی المعصوم به سه دلیل، به آیات قرآن، به روایات و به دلیل عقل. از آیات قرآن به اهم این آیات اشاره می کنیم. آیه اول: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مسیرا. کسی که پس از آشکار شدن حق مخالفت کند با پیامبر و متابعت کند غیر راه مؤمنان را، ما به اون راه که رفته است او رو می کشانیم و در قیامت او رو به جهنم میرسانیم و ساعت مسیر. آقایان میگویند خداوند در این آیه کریمه چنانچه در مخالفت با پیامبر وعده آتش دوزخ داده است، در متابعت غیر سبیل مؤمنین هم وعده دوزخ داده است. پس معلوم میشه چنان چه مخالفت با نبی حرام است متابعت از غیر سبیل المؤمنین هم حرام است. اگر متابعت از غیر سبیل المؤمنین حرام است، ضد او واجب است که اتباع سبیل المؤمنین باشه. سبیل المؤمنین یعنی قول و فعل آنها. لذا اگر اتفاق کردند مؤمنان بر امری، چه قولن که فعلن، اتباع سبیل المؤمنین بر ما واجب است و هازا معنا حجیت الاجماع. عرض میکنیم اولا از قرائن استفاده می شود که جمله دوم عطف تفسیری بر جمله اول است و معنای مستقلی نداره. بیان و ذالک این است که شخصی که اسلام آورده بود به جهتی با پیامبر به مخالفت برخاست و به کفار پیوست و مرتد شد، آیه نازل شد هر کسی که با پیامبر مخالفت کند بعد ما تبین له الهدى، بعد از این که راه هدایت براش روشن شده، و همانند مؤمنان در مشایعت پیغمبر، متابعت پیغمبر، نصرت پیغمبر رفتار نکند، ما او رو به جهنم میفرستیم. پس بنابراین آیه نمیخواد دلالت کنه محض تبعیت از سبیل المؤمنین در احکام فرعیه واجب است. لذا غزالی در المستصفى جلد اول صفحه 509 ضمن ایراد به دلالت آیه بر حجیت اجماع میگوید ظاهر این است که مراد به آیه کریمه این است که من یقاتل الرسول و یشاقه و یتبع غیر سبیل المؤمنین فی مشایعته و نصرته و دفع الاعداء عنه، این شخص مورد نکوهش است. و هذا هو الظاهر صادق الى الفهم. میگه ظهور این آیه که به ذهن تبادر میکنه همین معناست. کسی که با پیامبر بعد از تبیین هدایت مخالفت میکنه و غیر سبیل المؤمنین رو میرود، یعنی در نصرت پیغمبر مؤمنین راه پیغمبر رو میرن، او راه کفار رو داره میره، نولی ما تولا و نسلی جهنم و ساعت مسیرا. بعدم البته میگه فعن لم یکن ظاهرون فهو المحتمل، اگه ظهورم نباشه این احتمال هست، لذا آیه دوچار اجمال میشی. فعلیه اولا آیه کریمه در حقیقت جمله دوم عطف تفسیری بر جمله اول است و مصداق این که مخالفت با پیغمبر بعد از هدایت شده است این است که در مسیر اتباع پیغمبر غیر از راه مؤمنین رو می رود. و این ذالک من حجیت اتفاق العلماء فی حکم شرعی. هذا اولا. ثانیا در علوم ادب خواندیم اگر شرط متعدد باشد و جزا واحد باشه فی جملت واحده، اذا جا زیدون و ذهب عمرون فتصدق. ظاهر کلام این است که هر دو شرطیه دخیل در حکم و در جزا هستن، لذا نتیجه این می شود تنها متابعت غیر سبیل المؤمنین نسلی جهنم نداره. وقتیست که ملازم با مخالفت با پیغمبر باشه، اگر راه مؤمنین رو نروید و این نرفتن مخالفت با پیغمبر باشه فقط وعده به نار، نه مطلق اتباع سبیل غیر المؤمنی. ثالثا در اصول ثابت شده است که حرمت احد الزبین مستلزم وجوب ضد آخر نیست، مخصوصا آنجا که ضدین لهما ثالث باشه. افرز ما هو الحرام اتباع سبیل غیر المؤمنین است، اما حرمت رفتن به راه غیر مؤمنین لا یستلزم وجوب اتباع سبیل المؤمنین را، چون ضد ثالث داره. ممکنه کسی نه متابعت کنه سبیل غیر مؤمنین رو و نه مؤمنین رو، بلکه واسطه آخر، حکم آخر، نه تبعیت کنه از اونها نه از اینها، در مقابل هر دو حکم سکوت کنه یا حکم ثالث برگزینه. فعلیه چنان چه شیخ طوسی هم در عده اشاره می کنن، تحریم احد الضدین مستلزم وجوب ضد آخر نخواهد. نه ببینید، مازا بعد الحق الا الضلال، مطلب آخر میگه. اونجا میگوید بله در مقابل حق ضلالت همیشه، در مقابل حق ضلالته، اما اینجا مطلب آخر، اینجا به ملازمه میخواییم ثابت کنیم. دقت کنید، ما میخواییم بگیم آیه کریمه میگوید حرام است متابعت سبیل غیر مؤمنان. خب متابعت سبیل غیر مؤمنان حرام است، اما واجب است متابعت کنیم سبیل مؤمنین را. وقتی اثبات کنیم راه مقابل حق است، او راه ضلال، حصر است کجا؟ در اینجا. اونجا مفروض حصر، ولی اینجا از کجا حصر؟ فرض کنید در حکم شرعی غیر مؤمنین، اینا تو حرفاشون هم اینجا ببینید وقتی میگن اجماع داریم برای اینکه اجماع معتبر است، بعد میگوین و خالف فی ذلک اهل الاحواء، و بعضیشون میگن اهل الزندقه و الاحواء، اینا مخالفن، مثل نظام مخالفت کرده با اجماع، مثل روافض که مخالفت با اجماع کردن. اونا که انه اینجوری مفروض میگیرن که آقا اما ذات ذاکل حق و بعده و زلال، ما در حکم شرعی از کجا اینجوریست؟ از کجا چنینه؟ آیه میگه سبیل غیر مؤمنین رو متابعت نکن. بسیار خوب، دو راه دیگه در مقابله، یا متابعت کن سبیل مؤمنین را یا سکوت کن، دو راه دیگه، و یا حکمی بیار غیر ذاک و ذاک. هست دیگه اگر کسی گفت از راه آنان متابعت نکن، معناش اینه حتما از راه غیر او متابعت کن و غیر اون طایفه خاصه است. ای از کجا؟ به چه دلیل؟ من دلیل علیه. لذا اینم حرف خوبیه، قابل گفتنه. رابعا افرز که این نکته شرطیه دوم در آیه کریمه عطف تفسیری نیست، که جواب اصلی ما همون جواب اول، افرز جزء و شرط هم نیست، تمام و شرط هست مستقله. و افرز تحریم احد و زده مستلزم وجوب ضد آخر است. همه اینا رو قبول کردیم، نتیجه این می شود متابعت سبیل المؤمنین لازم است. و افرز که ما قید کل عصرن را هم از جیبمون اضافه کردیم، متابعت سبیل مؤمنین در هر عصری لازم است. خب احد المؤمنین فی کل عصرن امام معصوم است، به ادله عقلیه‌ای که کل عصرن یحتاج الناس الى معصومه، او فرد اکمل مؤمنین، حالا قبول نمی کنید احد المؤمنین است. نتیجه این می شود متابعت سبیل المؤمنین بما احدهم المعصوم، قرآن میگه واجب است. خب ما هم قبول سب کنید میگیم، ما هم قبول داریم بالاخره. و اگر در زمانی مثل زمان غیبت بگویم بحث از اون ممکن نیست، خب میگیم موضوع محقق نشده. با عدم تحقق موضوع مگه حکم ثابته؟ با عدم تحقق موضوع که حکم ثابت نیست. خوب دقت کنید، نمیگویید که آیه کریمه الف بلام برای استغراقه، این رو که نمیگید، میگید عام مجموعیه. لذا نتیجه میگیرید مجموع الامه بما هو مجموع واجب الاطاعه است. خب لو تخلف عنها احد، دیگه مجموع الامه نیست. حالا فی کل عصر ما قبول کردیم، تسلیم شدیم، دیگه المؤمنین به عنوان عام مجموعی ما نظرشونو نمیدونیم. لذا حداقل اینه که در عصر حضور باید امام معصوم اضافه بشه تا المؤمنون صدق کنه. در عصر غیبت ممکن نیست تحقق موضوع، لذا در عصر حضور سبیل المؤمنین با حضور امامه، در عصر غیبت هم امکان نداره. نه ببینید، ما میخواییم بگیم علل فرض، ما بعد استدلال میکنیم جای خودش. ما میگیم حرف شما رو نمیتونیم تسلم کنیم. برای که نمیتونیم تسلم کنیم؟ برای که احد المؤمنین امام معصومه بلا شبهه. وقتی احد المؤمنین امام معصوم باشه، فتاوای غیر از او شما هر چه استقصا کنید بازم یک ذمیمه نداره، یک شرط نداره. وقتی نداشت دیگه فایده نداره. ما هستیم و این آیه ها، دقت کنید. بله، بعد میان به یک روایت تمسک میکنن، تمسک به اون روایت رو میرسیم، بررسی میکنیم. لا تجتمع امتی علی الضلاله فعلیکم بالسواد الاعظم، او بعد میگن اکثریت، اونجا میرسیم بحثش میکنیم. ولی ما باشیم و آیه کریمه، آیه کریمه شما میخواید بگید عام مجموعی، مجموع الامه ازش استفاده میشود، استغراق هم نیست. اگه مجموع لو تخلف عنه واحدون، دیگه مجموع صدق نمی کنه. البته جواب اول ما مهمه.
یعنی چرا مدتی که وجود داره مدت غیبت هر هزار
اول کلام اول کلام ممکنه ممکنه 10 سال دیگه سه. شما نسبت به الی آخر دنیا حساب کنید. نه ما تا حالا فایده نداره، ما تا حالا برامون فایده نداره. این اگر این دین دین رسالت رسالت خاتمه است الی ابد است، از کجا معلوم 20,000 سال دیگه 100,000 سال دیگه این رسالت امتداد نداشته باشه؟ اینم که به یک روایت اصلا تخصیص اکثر نیست. دقت کنید، تخصیص اکثر جاییست که شما همه محدوده رو داشته باشید. محدوده رو که دارید میگید از این محدوده این مقدار خارج میشه، عملا قبیحه. اما اگر فرض کنید یک محدودهی به نحو گسترده و متناوب است، یه روایت هم میارن روایت ضعیف مستندی که حضرت حجت نمیدونم 20 و چند سال 7 سال حاکمیت میکنن، اونام که دردی دوا نمیکنه، اونام که هیچ قابل پذیرش نیست. ما از کجا میدونیم؟ از کجا میدونیم عصر حضور بعد چقدر امتداد پیدا میکنه؟ اگه عصر حضور 7 سال باشه، همه این امتدادها برای اینه که 7 سال، اینا هیچ کدوم قابل چیز، ما نمیدونیم چقدره، اونام نمیدونن چقدره، لذا نمیتونن بگن تخصیص اکثره. بله الان نسبت به الان، بله عصر حضور 200 سال بوده، الان 1000 و خورده سال شده است. اما بعدن که دوباره عصر حضور بیاد که اونم اجتماع المؤمنین صدق میکنه در اونجا هم، از کجا معلوم 2000 سال دیگه نباشه؟ لذا تخصیص اکثر هم نخواهد بود. نتیجه این که آیه کریمه هیچ دلالتی چنان که محققین از اهل سنت تصریح میکنن بر حجیت اتفاق المؤمنین در احکام شرعیه نخواهد داشت. آیه دوم که برخی از اونها استدلال کردن این است که خداوند فرموده و کذالک جعلناکم امتن وسطا لتکونو شهداء علی الناس. میگویند خداوند اخبار کرده است که امت نبی گرامی امت وسط است. وسطیت معنا می کنن یعنی برگزیده اممن، خیار اممن، مختار از بین امت ها هستن. چرا خیار اممن؟ برای این که در روز قیامت جواه و شهید بر سایر امم باشند. نتیجه این که خداوند خبر داده است از این که این امت امت خیر است. اگر امت اقدام کنند بر محظورات، بر ممنوعات، بر خلاف واقع، اتصاف به خیر غلط است. نتیجه این که این امت چون امت وسط و امت خیر است، اقدام در محظورات نمی کنند. اگر امتی اقدام بر محظورات نمی کند، یعنی قول این امت حجت است. خب دلالت این آیه هم بر مدعاشون چنان چه محققینشون میگوین قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اولا اگر این بیان و این ظهور صحیح باشد، امت وسطن تا گواه باشن بر سایر امم. شرط قبول شهادت عصمت که نیست، که هیچ خطایی در هیچ زمینه‌ای از این امت سر نمیزنه، چون روز قیامت شهید و گواهن. گواه فوقش باید عادل باشه، یعنی اقدام عامدن علی الگناه انجام ندهد بر گناه کبیره. لذا میگوییم مقصود از این امت که امت وسط است و میخواد شهید و گواه باشد، تک تک امت هست، این که بل وجدان باطل، تک تک امت گناه انجام نمیدن، عادلن، انبوه فساق در بین این امت وجود داره. اگر مقصود شخصیت حقوقی امت است، ارتکاب گناه در شخصیت حقوقی امت معنا نداره. لذا چنانچه روایات آیه کریمه رو تفسیر کرده است، مقصود از این جواهان پیغمبر و ائمه معصومین که اینان جواهان بر سایر اممن، توضیحی در ذیل این آیه وجود دارد که فردا اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.